بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرابع ان قبول الولایه مع الضرر المالی الذی لا یضر بالحال رخصت لا عزیمه، فیجوز تحمل الضرر المذکور لان الناس مسلطون علی اموالهم، بل ربما یستحب تحمل ذلک الضرر للفرار عن تقویت شوکتهم. الخامس لا یباه بالاکراه قتل المؤمن ولو توعد علی ترکهی بالقتل اجماعا علی الظاهر المصرح بهی فی بعض الکتب، و ان کان مقتضا عموم نفی الاکراه والحرج الجواز الا انه قد صح من الصادقین صلوات الله علیهما انه انما شرعت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت الدم فلا تقیه، و مقتضی العموم انه لا فرق بین افراد المؤمنین من حیث الصغر والکبر والذکورة والانوسة والعلم والجهل والحر والعبد و غیر ذلك، ولو کان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففی العموم وجهان من اطلاق قولهم لا تقیت فی الدماء و من ان المستفاده من قوله لیحقن به الدم فإذا بلغ الدم فلا تقیتا ان المراد بالدم المحقون دون المأمور بإحراقه و ظاهر المشهور الاول، و اما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبت الى غیر ولی الدم، و مما ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء اهل الخلاف لان التقیت انما شرعت لحقن دماء الشیعه فحدها بلوغ دمهم لا دم غیرهم، و به عبارت اخرى محصل الروایت لزوم و نقض الغرض من تشریع التقیت فی احراق الدماء. می‌فرمایند بحث بر سر این بود که اگر چنانچه تقیه به مرحله خون رسید و به مرحله دم رسید، یعنی ظالم من را اجبار کرد و اکراه کرد بر کشتن کسی، فرمودند اینجا دیگه جای تقیه نیست و نمی‌بایست تقیه کرد. چرا؟ به علت این که اصل تشریع تقیه سامن علیکم برای حقن و حفظ دماء است، و اگر بنا شد به وسیله تقیه خون مسلمانی بناس ریخته شود، این با فلسفه تقیه منافات داره. خب این که روایات فرموده ان التقیت و تا وقتی است که به دم برسد فاذا بلغ الدم فلا تقیت، از این عموم ما استفاده می کنیم که خون هر مسلمانی محفوظه. حالا میخواد این مسلمان صغیر باشه، به حد بلوغ نرسیده باشد، یا کبیر باشه، عالم باشد یا جاهل باشد، فقیر باشد یا غنی باشد، شهری باشد یا روستایی باشد، فرقی نیست. بله، دو سه دسته هستند که جای بحث هست، آیا اینها هم تقیه اگر به این حد رسید باز هم حفظ خون اینها لازم است یا اینجا دیگه می شود طرف رو کشت؟ اگر طرف مسلمانه اما مسلمانی است که خونش احترام نداره، جمله ای گفته است که باید کشته بشه و یا این که عملی مرتکب شده است که کیفرش کشته شدنه، نعوذ بالله زنای محسن انجام داده که نتیجه او قتله، یا این که قاطع الطریق شده است، مفسد فی الارض شده است که جزا و کیفر او عرشود که کشتنه، آیا اگر کسی خونش محترم نبود و کسی ظالمی من را مجبور کرد به احراق دم او، آیا در اینجا رعایت تقیه لازم هست؟ میتوانم او را بکشم یا بگیم اینجا دیگه جایز نیست؟ در مسئله دو قوله. بعضی گفتن اینجا هم کشتن جایز نیست، چون روایاتی که گفتن انما شرعت تقیه، تقیه مشروع شده است تا وقتی که به خون برسد، به خون که رسید دیگه جای تقیه نیست، این به خون که رسید عامه، هم شامل می شود خون محترم را، هم شامل می شود خونی که الان احترام نداره. پس اگر تقیه خاص پای خون مسلمان تمام بشه، مطلقا اینجا دیگه رعایت تقیه عرشبت که لازم نیست بلکه حرامه. از اون طرف می توانیم بگیم اینجا دیگه جایزه. چرا جایزه؟ به علت این که در روایات به ما گفتن شما نباید تقیه را رعایت کنید، لیوه قنب حدم، تا خون حفظ بشه، و حفظ خون به این است که طرف زنده بماند. کسی که محکوم به مرگ است، کسی که محکوم به اعدام است، کیفری انجام داده است که جزای او اعدام هست، این خونش دیگه محفوظ نیست. برفرض هم من نکشم، عرشبت که کشته می شود دیگه. پس اینجا اگر کسی من رو تهدیدم کرد، گفت بکش و اگر نکشی تو را می کشم، اینجا کشتن او بگوییم جایزه. شیخ فتوای اول رو انتخاب می کنن، می فرماین حق این است که بگیم عموم انما التقیه تا وقتی است که اذا بلغت دم فاذا بلغت دم فلا تقیه، عموم این اذا بلغت دم شامل می شود خون محقون را و خون مهدور را. پس اگر کسی محکوم به مرگ هم بود، من نباید بکشم، حاکم شهر باید دستور بدهد و کیفر اسلامی درباره او انجام بگیره. خب حالا اگر کسی قصاصاً بناس کشته بشه، زده از عمدن کسی را کشته و الان باید قصاص بشه، اون کسی که یقتل و تقاصن و قصاصن، اینجا مسلماً اگر ظالمی من را مجبورم کرد به کشتن، نباید به امر این جائر ترتیب اثر بدهم. چرا؟ چون خون قاتل برای غیر ورثه مقتول محفوظه، محترمه، و غیر از ورثه مقتول کسی حق کشتن قاتل را نداره. شارع مقدس برای ورثه مقتول این حق را قائل شده است تا دلشون تشفی پیدا بکنه. بنابراین منی که جزء ورثه این اون مقتول نیستم، اگر ظالمی من رو اجبارم کرد، حق ندارم به امر جائر ترتیب اثر بدهم. این هم یک مسئله. مسئله بعد این که اگر چنانچه طرف مسلمان نبود، ناسبی بود که خون او احترامی نداشت، و یا این که ذمی بود، یعنی در ذمه اسلام زندگی می کرد و چون در ذمه اسلام زندگی می کرد خونش محترمه. اگر من رو مجبورم کردن که او را بکشم، آیا در همچه جایی رعایت تقیه عرشبد که مشروع هست و یا مشروع نیست؟ اینجا هم باز در مسئله دو قوله. قد یقال که بله، اینجا می شود تقیه را رعایت کرد. چرا؟ برای این که ناسبی محدور و دمه و می شود ناسبی را کشت. منتها شرع مقدس اسلام به من اجازه کشتن ناسبی را نداده است تا فسادی بار نشه، تا فتنه ای به وجود نیاد. پس اون چه مانع کشته شدن ناسبی هست ایجاد فتنه است، ایجاد بلواست. حالا اگر ظالمی من را مجبور کرد و همه دیدن من مجبور هستم، اون فلسفه ای که مانع کشتن ناسبی بود اینجا نیست. خون ناسبی هم که احترام ندارد، بنابراین من میتونم اینجا به امر جائر ترتیب اثر بدهم و این ناسبی را به درک واصلش کنم. و همچنین کافر اگر کافر ذمی باشه، در ذمه اسلام زندگی بکند. کسی که در ذمه اسلام زندگی کرد، مالش محترمه، خونش محترمه، ارزش محترمه. حالا اگر جائری من را مجبورم کرد که بزنم و طرف را بکشم، اینجا هم می شود به امر این جائر ترتیب اثر داد. چرا؟ به علت این که خون ذمی اگر محفوظ شده است، این یه حکم سیاسی است و الا خون غیر مسلمان سنار ارزش نداره، چه در ذمه اسلام باشد چه کافر کافر حربی باشد. غیر مسلمان خونش محترم نیست. اما اگر کسی در پناه اسلام زندگی کرد، برای این که حجت بر دشمنان تمام باشد، اسلام به ما گفته از خون او را رعایت بکنید، مالش هم حفظ کنید، آبروش هم حفظ کنید. ولی این در وقت عادی است. پس اگر آمد کسی، ظالمی، جائری من را اکراه کرد و اجبار کرد که دست خودم را به خون این عرشبد که ذمی آلوده کنم، اینجا امر جائر را انجام دادن محذوری ندارد، چون امام فرمود انما شرعت تقیت و لیوغن به حدم، و خون ذمی محقون نیست ذاتن. اگر محقون هم شده است، سیاستن محقون شده و برای خاطر رعایت مصالح عامه شرع مقدس احترام قائل شده، بنابراین می شود زد طرف را کشتش. خب اگر اجبار به حد قتل نرسید، بلکه به حد جرح رسید یا به حد قطع عضو رسید، جائری به من گفت باید یک دست این مسلمان را قطع کنی، آیا قطع یک دستم مثل شرب خمره؟ تا وقتی اجبار باشد بگیم ارتکابش چیه؟ جایزه. یا نه، قطع دست به منزله کشتنه، بنابراین قطع ید هم جایز نیست. آدم باید ایستادگی بکند ولو متحمل ضرر بشود. قد یقال که قطع عضو هم مثل کشتنه، چون در روایات به ما گفتن انما شرعت تقیه لیوحقن به حدم، تا خون حفظ بشه. این خون که حفظ بشه اطلاق داره، هم شامل می شود خونی که به قیمت جان آدم تمام بشه، هم اون خونی که با قطع عضو ریخته می شود. پس این دم اطلاق داره، قطع عضو را هم شامل می شود، مجروح شدن را هم شامل می شود. قد یقال اینجوری و قد یقال که نه، قطع عضو به منزله کشتن نیست. برای این که ظاهر این جمله که امام می فرماید انما شرعت تقیه لیوهقن به حدم، از ظاهر این لیوهقن به حدم ما استفاده می کنیم که مراد از دم اون دمی است که با بقایش جان طرف باقی باشه. پس اون خونی که با ریختنش جان طرف از بین می رود، اون خون نباید ریخته بشد. چه خونی ریختنش جایز نیست؟ اون خونی که لا یحقن. لا یحقن یعنی چه؟ یعنی این بقایی دیگه براش نیست. خونی که به قیمت بقای طرف تمام می شود، اون ریختنش جایز نیست. اما خونی که در قطع عضو یا در جرح ریخته می شود، چون روحش هنوز باقی است و جانش سالم می موند، اون مثل شرابه، اون مثل زناست. چطور اگر کسی را اجبار به شرب خمر یا اجبار به زنا می کردن زنا جایز بود، اینجا هم بگیم قطع العضو چیه؟ جایزه. این یک دلیل. دلیل دیگر این که روایات که وارد شده است در دو طرف اطلاق داره. از یک طرف امام می‌فرماید، پیغمبر می‌فرماید رفع عن امتی تسعه، نه چیز حکمش از امت من برداشته شد. یکی از اون نه چیز چیه؟ یکی از اون نه چیز ما اکره علی، اون چه برش اکراه بشه. این اطلاق داره. ما اکره علیه میخواد خون باشه، میخواد شرب خمر باشه، میخواد نعوذ بالله چی باشه؟ زنا باشه. عمومش همه اینها رو شامل میشه. از اون طرف امام فرموده است که التقیتو شرعت لیوهقن به حدم فاذا بلغدم فلا تقیته، به خون که رسید دیگه تقیه نیست. این فاذا بلغت الدم فلا تقیته یعنی میخواد دم دم جرح باشه، میخواد دم دمی باشد که طرف کشته میشود. این دو تا دست دلیل با هم تعارض میکنن. قدر متیقن را میگیریم، قدر متیقن از خونی که تقیه نباید رعایت بشود، خونی است که به قیمت جان طرف تمام بشه. اون خون مستثنا، اما بقیه خونها مثل سایر خلاف شرع است. چطور سایر خلاف شرعها ارتکابش جایزه؟ خون مادون کشتن هم اگر بود، اون هم به خاطر تقیه عرصبت که می شود ریخ. پس بنابراین این دوتا عموم چون با هم تعارض دارن، می رویم سراغ قدر متیقن. قدر متیقن را استثناء می کنیم، در ما بقیش میریم سراغ عموم ادله عرشبت که رفع عن امتی ما اکره علی. بعد هم یک رساله ایست در باب حکومت و وظایفی که حاکم میبایست انجام بدهد، که نجاشی رضوان الله تعالی علیه که والی اهواز بوده است و از ارادتمندان و اصحاب امام صادق علیه السلام بوده است، نامه خدمت حضرت نوشته. نوشته وظیفه من در این حکومت چیست؟ شما وظیفه من را بیان کنید، که امام بیان فرموده اند و دیگه چیزی نیست که از خارج بخواییم عرض کنیم. از رو میخونیم که یه قدر بیشتر بخوانیم. الرابع ان قبول الولایت مع الضرر المالی الذی لا یضر بالحال، قبول ولایت اگر موجب ضرر باشه، نه ضرر جانی و ضرر ارضی، بلکه موجب ضرر مالی باشد. البته ضرر مالی که لا یضر بالحال، که به حال من ضرر نداشته باشه. حال من من یه آدمی هستم ممکنه یک تومن برام ضرر داشته باشه، اما یک آدمی هستم ممکنه هزار تومن هم برای من موجب ضرر نشود. اون ضرری که مضر به حال طرف نباشه، که حال طرف مختلفه. خب قبول ولایت برای دفع این ضرر رخصتون، در اینجا قبول ولایت واجب نیست، مجازه، مباهه. می شود آدم قبول بکند ولایت را و می شود قبول نکند و ضرر را متحمل بشود. رخصتون، این مباهه. لا عزیمتون، نه این که قبول ولایت تکلیف باشد و واجب باشد. حالا که رخصت بود، فیجوز و تحمل و ضرر المذکور، آدم می تواند اون ضرر غیر مضر را تحمل بکند و زیر بار ولایت نرود. جایز هست تحمل ضرر مذکور و زیر بار ولایت نرفتن. چرا؟ لأن الناس مسلطون علی اموالهم. الناس مسلطون علی اموالهم میگد اگر شما خواستید ضرر مختصری به خودتون بزنید، این ضرر زدن بر شما جایزه. بله اگر سفاحتی باشد جایز نیست، زیاد باشد جایز نیست. پس تحمل این ضرر جایزه، بلکه می توانیم بگوییم تحمل این ضرر مستحبه و قبول ولایت مکروهه، نه فقط مباهه. بل ربما یستحب، و ای بسا که مستحب باشد تحمل ضرر غیر مضر. چرا مستحب باشد؟ للفرار عن تقویت شوکتهم، آدم فرار بکند از این که شوکت و عظمت ستمگران را تقویت بکنه. پس برای فرار می شود تحمل مستحب. الخامس، لا یباه بالاکراه قتل المؤمن، با اکراه قتل مؤمن مباح نیست. ولو تو ادا علی ترکهی بالقتل، ولو ستمگر توعید بکنه، وعده به ضرر بده، ولو وعده داده شود این مأمور بر ترک قتل به قتل، یعنی بگد بکش، اگر نکشتی تو را می کشم، ولو تهدید به کشته شدن هم بشود، کشتن جایز نیست، اجماعا جایز نیست. علی الظاهر المصرح به، این اجماع بنابر اون ظاهری است که به این ظاهر، یعنی ظاهرا مسئله اجماعی است، تصریح شده است در بعض از کتب، که بعض از کتب گفتن ظاهر علما اجماع است بر این که جایز نیست. و ان کان مقتضا عموم و نفی الاکراه والحرج الجواز، ولو مقتضای عموم رفع عن امتی ما اکره علی جوازه. این ما اکرهو چه صیغه ای؟ این ما علمای اعلام، این ما، ما موصوله است دیگه، ما موصوله از چه صیغه هاییه؟ از صیغ عمومه، یعنی هر چیزی که برش اکراه شدید، و از جمله هر چیزها چیه؟ کشتن افراده. پس ولو این عموم ما اکرهو شامل کشتن هم می شود. یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هیچ حرجی در دین نیست، هیچ حرجی نیست، یعنی ولو در کشتن افراد، اگر نکشتن افراد برای شما حرجی بود، این نکشتن برداشته شده است، شما می توانید طرف را چه کار بکنید؟ بکشید. پس نفی حرج مال ترک قتل است. اگر در ترک قتل شما به حرج افتادید، این ترک حرجی از شما برداشته شد، یعنی می توانید طرف را بکشیدش. پس ولو اینها عموم دارد، الا انه، الا این که این عام مخصص داره، ولو ما اکره عامه، اما تخصیص خورده. به چی تخصیص خورده؟ به دو تا خبری که صحیح هست و هر دو مضمونش یکیست، از صادقین، یکی از امام باقر و دیگری از امام صادق علیهم السلام صلوات الله علیهما، که فرموده ان انهو شأن این است که انما شرعت تقیه یا شرعت تقیه، هر دوش درسته، تقیه تشریع شده یا تقیه مشروع شده، یعنی گفتن تقیه جایزه. ممکنه بگیم تقیه اصلا تقیه جعل شده است، تشریع شده جعل شده، جعل شده است تا خون حفظ بشه، یا بگیم نه تقیه کجا مشروع است؟ تا وقتی که به خون نرسه، به خون که رسید دیگه مشروع نیست. پس هم شرعت میتونیم بخونیم هم شرعت. لیحقن بحدم فاذا بلغت تقیت و عدم فلا تقیت، اینجا دیگه تقیه مشروع نیست یا تشریع نشده، جعل نشده. و مقتضی العموم، مقتضای این که گفتیم اگر به کشتن و خون رسید دیگه تقیه نیست، دم اطلاق داره دیگه. این عموم دم مقتضاش انهو لا فرق بین افراد المؤمنین، هر مسلمانی که باشد، صغیر باشد، کبیر باشد، مرد باشد، زن باشد، عالم باشد، جاهل باشد، عبد باشد، حر باشد، غنی باشد، فقیر باشد، شهری باشد، دهاتی باشد و غیر ذالک. ولو کان المؤمن مستحقا للقتل، اگر مؤمن محقون الدم نبود، مهدور الدم بود، اما نه برای خاطر کفر بلکه للحد، برای خاطر حد مهدور الدم بود. ففل عموم وجهان، باز این اذا بلغت تقیه فلا دم که عامه است، آیا همچه جایی را هم شامل می شود یا شامل نمی شود؟ دو وجهه، من اطلاق قولهم، از اون طرف بگیم شامل نمی شود تقیه اینجا رو هم، اینجا هم باید خون رو نریزد. چرا؟ چون لا تقیت فی الدماء اطلاق داره، همچه دمی را هم شامل می شود. از اون طرف میتونیم بگیم کشتن این بابا جایزه. چرا جایزه؟ و من ان المستفاد من قوله لیحقن بحدم، تا خون حفظ بشه. فاذا بلغت دم، اگر به خون رسید، فلا تقیت، مراد به این دم اون دمی است که بعدش طرف بماند، زندگی بکند. کسی که محکوم به مرگ است که نمیماند دیگه. ان المراد بالدم المحقون، تو بعضی کتابها المبقی للروحه، اونم درسته، اون دمی که مبقی روحه یا دمی که محفوظ باشد طرف با اون دم. دون المأمور به احراقه، اما خونی که طرف مأمور به ریختنش هست، این دیگه فلسفه شاملش نمی شود. و ظاهر المشهور الاول، ظاهر مشهور است که تقیه اینجا نباید رعایت بشه. و اما المستحق للقتل قصاصا، اما اگر کسی مستحق قتل هست، اما لا لحدن بلکه قصاصا، که فرق قصاص و حد اینه، در حد این آدم مهدور الدمه، اما در قصاص مهدور الدم نیست. ورثه تا اون لحظه آخر میتونن پول بگیرن، میتونن عفو بکنن و میتوانن قصاص بکنن، پس خون مهدور نیست دیگه. و اما اون کسی که کشته میشود للقصاص، فهو محقون الدم، این خونش محفوظ است به نسبت الى غیر ولی دم، غیر از ورثه مقتول بر بقیه خونش محفوظه. و مماز اهل خلاف نبود، مثل بعضی کتابا دماء ناسبیین بود، بهتر بود دیگه. و اما این که در روایات عرض شود که از خون ناسبی ما میگیم ناسبی ساکت شده اند و نگفته اند، اون حکمش روشنه دیگه، برای اینکه مخالف که نمیتونیم بگیم مهدور الدمه. لأن تقیه، برای اینکه تقیه، انما شرعت لحقن دماء شیعه، برای دماء شیعه عشوت تشریع شده. فحدها بلوغ دمهم، به خون شیعه نباید تقیه برسه دون غیرهم. حالا عرض می شود که لا دم و غیرهم. و به عبارت اخرى، محصل الروایت نقض القرض من تشریع تقیت فی احراق دما، اونی که نباید رعایت بشه این که قرض از تشریع تقیه نقض نشه، و قرض از تشریع تقیه این است که خون مسلمان حفظ بشه. لأنها شرعت لحقنها فلا یشرع لأجلها، برای خاطر تقیه مشروع نیست و جایز نیست احراق الدماء. عرض شود که خب فلا یشرع لأجلها احراقها. و من المعلوم انه اذا اکره المؤمن على قتل مخالفن، اگر کسی بر قتل مخالف ناسبی اکراه شد، فلا یلزم من شرعیت تقیت فی قتله، لازم نمیاد از این که تقیه مشروع شده است در قتل این بابا، لازم نمیاد احراق و ما شرعت تقیه لحقنه، اونی که تقیه برای حفظش تشریع شده است اینجا پیش نمیاد، البته اگر ناسبی باشد. هازا کله فی غیر ناسب، در غیر ناسبی، اما ناسب که اگر این تیکه حذف میشد، مثل این چاپای کلانتر به طور کلی این تیکه رو حذف کرده و واقعا هم باید عرشبت که حذف بشه، ما الان در شرایطی نیستیم که این فتوا رو بدیم بعدم پاش وایسیم. خلاصه عرض کنم که و اما ناسب، اگر این تیکه نبود خیلی بهتر بود، و اما ناسب فلیس محقون الدم، ناسب محقون الدم نیست، محدور الدمه. و انما منع منه، چی مانع از قتل ناسب شده است در عینی که محدور الدمه؟ و انما منع من القتل، مانع قتل چه این فاعلشه؟ حدوث الفتنه، حدوث فتنه مانع قتله. فلا اشکال فی مشروعیت قتله، وقتی باید این رعایت بشه که تقیه نباشه. حالا اگر تقیه بود، فلا اشکال فی مشروعیت قتله للتقیه. و مما ذکرنا، و از اونچه ما تا اینجا گفتیم، یعلم حکم دم ذمی، حکم دم ذمی معلوم میشه، و شرعیت و تقیت فی احراقه، و این که تقیه در اونجا مشروع هست ولو در احراق دمش، چون دم ذمی ذاتن محقون نیست، سیاستن محقونه و مصلحتن محقونه. و بالجمله فکل دم غیر محترم به ذات اندشاره، هر خونی که ذاتن محفوظ نیست، خارجون ان مورد روایتین و از مورد، بله از مورد روایتین خارجه، فحکم احراقهی حکم سایر المحرمات، حکم احراق اون دم مثل حکم شرابه، مثل حکم زناست، هر کجا زنا و شراب جایز بود، احراق دم هم اونجا جایز، دمی که محفوظ نباشه. فحکم احراق دم حکم سایر محرماتی است که التی شرعت تقیت و فیها، اصلا تقیه در اونها تشریع شده، یا شرعت تقیت و فیها، تقیه در اونها مشروع شده. بقیه الکلام فی ان الدم، آیا دم یشمل الجرح، جراحت رو هم شامل میشه، قطع اعضا رو شامل میشه، او یختص بالقتل، یا طرف رو حتما باید بکشیمش، غیر کشتن دیگه تقیه رعایت باید بشه. وجهانه، من اطلاق دم، از اون طرف امام فرموده است اذا بلغ دم فلا تقیت، این اطلاق داره، هم دم قتلی را شامل میشه هم دم جرحی را شامل میشه. و هو المحکی عن الشیخ، و از اون طرف میتونیم بگیم که عرض میشود که مشروع هست. بخشید، این اطلاق دم یعنی چه دم دم جرحی باشه چه دم دم قتلی باشد، به خون که رسید تقیه نباید رعایت بشه. و از اون طرف میتونیم بگیم ادله تقیه شاملش میشه، من عمومات تقیه، تقیه عام دیگه، رفع عن امتی ما اکرهو علی، ما اکرهو علی یعنی میخواد خون باشه میخواد غیر خون باشه. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این هم عرض می شود که عامه و ادله اکراه هم عامه. بنابراین وقتی عام بودن همه موارد را شامل میشه، پس فقط قدر متیقن باید استثناء بشه. و قدر متیقنی که استثناء بشه باید کدامش؟ علمای اعلام، اون خونی که به قیمت چی تمام بشه؟ به قیمت جان طرف تمام بشه. و از اون طرف و ظهور دم المتصف بالحق، این که فرمود لیوه قنب حد دم، با این وصف حقن استفاده می شود فد دمی که المبقیل روح، که خون طرف رو جان طرف رو حفظ بکنه. و هو المحکی عن الروزت و المصابیح و الریاض و لا یخلو عن قوته. خاتمتون فی ما ینبغی للوالی العمل بهی فی نفسه، چه کارهای خودش باید بکند و چه کارهایی در باب رعیتش باید انجام بده. روا شیخنا الشهید الثانی فی رسالته المسمى بکشف الریبه عن احکام الغیبه به اسناده عن شیخ طائفه، از شیخ طوسی نقل کرده، شیخ طوسی از شیخ مفید نقل کرده، شیخ مفید از جعفر ابن محمد ابن قولوی که قبرشون همین اینجا شیخان هست، از ایشون نقل کرده، ایشون از پدر بزرگوارشون محمد ابن قولوی نقل کردن. محمد ابن قولوی از سعد ابن عبدالله اشعری نقل کرده، سعد از احمد ابن محمد ابن عیسی که رئیس اشعریینه و امام دهم امام هادی، به ایشون فرمودن شما در اینجا بمان، شما جانشین من هستی، به جای من اینجا نشستی، شما اینجا بمان و شیعه رو حفظ کن. و ایشون از طرف امام دهم وکالت تامه داشتن در قم. ایشون هم عرض شد که از عبدالله ابن سلیمان نوفلی روایت صحیحه، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فاذا به مولا لعبدالله النجاشی، یکی از غلامان عبدالله نجاشی قد ورد علی امام صادق فسلم و اوصل الیه کتابا، کتاب و نامه خدمت حضرت تقدیم کرد، ففزهو حضرت کتاب را گشود و قرأهو و کتاب را خوان، فاذا اول سطر فی، اول جمله کتاب این بود، بسم الله الرحمن الرحیم، اطال الله بقاء سیدی، خدا طول عمر سید من را ادامه بدهد، و جعلنی من کل سوء فدا، خداوند من رو قربانی و فدای امام صادق در مقابل هر سو و پیش آمده بدی قرار بده، ولا ارانی فیه مکروها، من در امام خودم چیز مکروهی رو نبینم، همیشه خوش باشن، فان الخدا ولی ذلک والقادر علیه والقادر علیه. اعلم سیدی، ای آقای من بدان، انی بلی تو به ولایت الاهواز، من خودم نرفتم، مبتلا شدم، به من تحمیل کرده ان استانداری اهواز را، فان رعا سیدی و مولای، اگر مصلحت بدانن آقای من ان یهد دلی، این که برای من حدی معین کنن، چارچوبی معین کنن که من در اون چهارچوب انجام وظیفه کنم، بسیار خوبه، حدا و یمثلی مثالا، برای من مثالی هم بزنن، لأستدل بهی علی ما یقربنی الالله، تا من دلالت بشوم، طلب دلالت کردن یعنی دلالت بشم، تا من دلالت شوم و راهنمایی بشم به وسیله اونچه که حضرت برای من بیان کردن، به چیزی که من رو به خدا نزدیک کند، به پیغمبر نزدیک کند، و یلخ سلیفی کتابه، مختصر هم برای من مرقوم بفرماین، عرشبت که مایر آلیل عمل به اون چه که مثلا دونم برای من در عمل به او، و فی ما ابزلو چی من بدم، بالاخره من الان پولدار هستم، چی بدم، چقدر بدم، اینه از من زکات مالم رو به کی بدم، کجا بدم، و فی من اصرفها، درباره چه کسانی من زکاتم رو صرف کنم، و به من آنس، آنسو با کی معنوس بشم، و الی من استری به کی آسایش پیدا بکنم، و به من اثق به کی اطمینان پیدا بکنم، و آمون و به او عرشبت که ایمن باشم، و الجأ الی به او پناه ببرم، فی سری فعسا ان یخلصنی الله، امید از خداوند من را خلاص بکند به هدایت تو و ولایت تو، فان توی امام صادق حجت الله علی خلقه و امینه فی بلاده، تو امین خدا در بلاد هستی، لا زالت نعمته علیک، همیشه نعمت خدا بر شما مستدام باد. قال عبدالله ابن سلیمان فعجابه ابو عبدالله علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم، هاتک الله به صنعه، خداوند تو را احاطه کند به کار خودش، و لطف بکه به منه، خداوند با من و کرمش با تو از در ملاطفت وارد بشه، و کلعک به رعایته، خداوند تو را حفظ کند به رعایت خودش، خدا تو را عرشبت که مورد رعایت خودش قرار بده، فإنه ولی و ذالک. اما بعد، فقط جاءنی رسولک، قاصد تو آمد پیش من، با کتابت آمد، فقرأته خوندمش، و فهمت جمیع ما ذکرته، اون چرا که تو کتاب گفته بودی دانستم، و سألت عن اون چه که سوال کردی دانستم، عرشبت که ذکرت انک بلیت به ولایت الاهواز، شما گفتی من به ولایت اهواز مبتلا شده ام، و سرنی ذالک و ساعنی، از این خبر هم خوشحال شدم هم بدحال شدم، با این ولایت هم خوشحال هستم و هم بدحال هستم، اما خوشحال هستم چرا؟ و سأخبرو که به ما ساعنی من ذالک و ما سرنی، چرا خوشحالم و چرا بدحال، انشاءالله تعالی میگم بر تو. اما سروری به ولایتک، این که خوشحال شدم، فقلت و گفتم عسى ان یغیث الله بک ملحوفا، ای بسا که خدا به وسیله تو چاره بسازد برای یک ملحوف و مظلوم و قصدار، قصداری که خائف ترسناک است، من اولیاء آل محمد، از دوستان آل پیغمبر، و یعز بک ذلیلهم، خداوند ذلیل های از شیعیان را به وسیله تو عزیزشون بکنه، و یک سو بک عاریهم، خدا به وسیله تو برهنه هاشون رو بپوشاند، و یقوا بک ضعیفهم، خدا به واسطه تو ضعفاشون را قوت بده، و یطفئ بک نار المخالفین عنهم، و خدا خاموش کند با تو آتش دشمنان را از شیعیان ما، این باعث خوشحالی من. و اما الذی ساعنی، اون چه مرا قصدار کرده از من ذالک، فان ادنا ما اخف علیک، آسان تر چیزی که من بر تو میترسم، تو جای حساسی نشستی، سر پست حساسی نشستی، یه وقت من زمین میخورم، من زمین خوردم، یه وقت والی اهواز زمین میخوره، اگر والی اهواز زمین خورد، مردم یک خطه به زمین خورده اند دیگه. ما اخاف علیک ان تأثر، این که تو سقوط بکنی به ولی لنا، چون درباره ولی ما رعایت نکردی سقوط بکنی به زمین بخوری، و اگر در اثر رعایت نکردن به زمین خوردی، فلا تشم رائحت حضیرت القدس، دیگه بوی بهش را نخواهی شنید. حضیره به جایی میگن که از نی و قصب درست میکنن و حیوانات رو اونجا قرار میدن، مراد اون باغیست که در بهشت است و مثلا دیوارهاش هم از نی و امثال اینها نیهای بهشتی. فانی ملخص لک، من خلاصه میکنم برای تو جمیع ما سألتان فإن انت عملت به، اگر به اونها عمل کردی ولم تجاوزه، از اونها تجاوز نکردی، رجاوت و ان تسلم، امید دارم که سالم بمانی. اخبرنی یا عبدالله، ای عبدالله نجاشی، به من خبر داد ابی، پدر بزرگوارم، از پدرانش، از امیر المؤمنین، از پیغمبر، که پیغمبر فرمود من استشار اخوه المسلم فلم یمحضه النصیحه سلب الله لبه عن، کسی که از برادر مسلمانش مشورت بخواد و این خیر خواهیش نکنه، راه درست را به او نشان ندهد، خداوند عقل اون مستشار را از مستشار میگیره. المستشار و مؤتمن، مستشار همه جا باید امین باشد، اگر کسی با او مشورت کرد خیانت بهش نکنه. من هم تو با من مشورت کردی، حق مشورت رو ادا میکنم. و علم انهو سأشیر علیک، من به تو اشاره میکنم به رأی خودم، ان انت عملت به، اگر تو عمل کردی تخلصت، خلاص میشوی، مما انت تخافو، از اونچه که میترسی. و علم ان خلاصک، بدان که خلاص تو و نجات تو فی حقن الدما، دست خود تا به خون کسی آلوده نکنی. و کف العزا، مردم را اذیت نکنی، ایزا و اذیت رو کف کنی و برداری از اولیاء الله. و رفق به رعیه، با رعیت از در مدارات و رفق وارد بشی. و تعنی، خیلی شتاب نکنی در کارها، تأمل بکنی. و حسن المعاشره معلین، با مردم خوب رفتار باشی، رفتارت هم نرم باشه، البته نرمی که ازش ضعف استفاده نشود، یعنی در عینی که قوی هستی برخوردت نرم باشه، فی غیر ضعفن، و شدگاهی هم باید از خودت یه شدتی نشون بدی، اما فی غیر عنفن، خیلی متکبرانه نباشه. و مدارات صاحبک، بالاخره با این مال آخرتت، اگر در آخرت خواستی سالم بمانی راهش اینه، اما در دنیا اگر بخواهی سالم بمانی باید با منصورم چه کار بکنی؟ سازش بکنی، از اون طرف با دوستان ما، از اون طرف با منصور، اولیش مال آخرت، دومیش مال دنیا. و از اون طرف و مدارات صاحبک، با منصور باید مدارات بکنی. و من یرد و علیک من رسله، اون قاصدهایی که از طرف منصور میان، با اونها هم باید مدارات بکنی. ورفق به رعیتک، و به رعیت خودت از در مرافقت وارد شو، به انتوقفهم علی ما وافق الحق، به این که اونها رو نگه داری بر اونچه که موافق حق و عدل، گزارش بده به فرستاده های منصور، اما گزارشی که بر طبق حق باشه، بر طبق عدل باشه. و ایاک و سعات و اهل نمائم، از سخنچین ها و سائی ها، از همه اینها پرهیز کن. فلا یلزقن نبک، اینها به تو نچسبن، من هم احد، ولا یراک الله یومن و لیلتن و انت تقبل من هم صرفن ولا عدلا، یک روز از روزها هم نیاد که تو از اینها صرفی را بپذیری، یعنی به تو حرفی بزنن که دلت از یکی برگرده و از دیگری عدول بکنه. به حرف سخنچینها ترتیب اثر نده، انصراف از بندگان خدا پیدا نکن، عدول از بندگان خدا پیدا نکن. اینها یک روز هم موفق نشوند که تو را مجبور کنن به صرف ولا عدل، که صرف یعنی انصراف دل و عدلم یعنی عدول کردن. فیسخط الله علیک، چون خدا بر تو غضب میکنه. و یحتک سترک، خدا پرده تو را پاره می کند اگر به حرف سخنچین ها ترتیب اثر دادی. وحذر مکر خوزی الاهواز، از مکر خوزی هایی که در اهواز هستن از اینها حذر کن. فا فإن أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنين قال إن الإيمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي، یعنی اون بدوی های اهوازی هایی که اهل حق نیستن، نه این که خوزستانی نعوذ بالله جرمی کرده باشه. و اما من تأنس به و تست بله؟ یعنی خوزستانی بله؟ نه اینا داریم، مثلا راجع به اصفهانی ها داریم، راجع به خوزستانی ها داریم، راجع به اتراک داریم، راجع به اکراد داریم، این نام حیون من نمیدونم جن اینا هست که یا باید خلاصه تقیه بگیم در کار بوده، یا بگیم مراد اون افرادشون در اون زمان بودن که کارشون سخنچینی بوده، کارشون دو به همزنی بوده، کارشون فساد بوده، این بوده. بعد و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.